بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این مسئله بود که اگر بیانیه ای قائم بشه بر این که زید قاتل است، در مقابل شخصی اقرار میکنه که من قاتلم و اونی که مشهود و علیه هست بیگناه است، و در اینجا مشهور فتوایی دادند به استناد یک روایت، که روایت از نظر سند صحیح است و مشهور هم بهش عمل کرده، بیش از مشهور، تقریبا مورد اتفاق، الا یه عده‌ای که مخالفه مثل ابن ادریس و چند نفر دیگه. و دیروز توضیح دادیم که فتوای مشهور 4 مرحله در اینجا قائل هستند. گفتن ولی دم می تواند مشهود و علیه رو قصاص کند که شهادت علیهش داده شده، می تواند مقر رو قصاص کند که اقرار کرده من کشتم، می تواند هر دو رو قصاص کند، هم مشهود و علیه رو قصاص کنه و هم مقر رو. 4 میتواند هیچ کدام رو قصاص نکنه، دیه بگیرد، از هر کدام نصف دیه. و فرض هم بر این هست که از این روایت، مستند هم روایته، این 4 مرحله تو روایت هست که فتوا دادن بهش مشهور، و فرض رو هم این گرفتن که از این دوتا بیانه و اقرار ما استفاده نمی کنیم اشتراک در قتل، که اونی که شهادت علیهش داده شده که این قاتل است، میگن منفردن قاتل است، نه با شرکت کسی دیگه. اونم که میگه من کشتم، نمیگه با شرکت کسی، میگه منفردن من کشتم. اینم فرضه که مورد روایت موردی است که اشتراک در قتل نیست. توجه فرمودید؟ خب با این فرض و این قولی که علما دارن، چند تا اشکال به روایت وارده، به قول فقها وارده. یه اشکال عمدش این هست که امام سوال کرد از امام، میتوند هر دو رو بکشد؟ فرمود زاکله، حق دارم. با فرض اینکه اشتراک در قتل نیست، اگر دو نفر مشترکن یه نفر رو بکشن، اولیاء دم میتونن هر دوشون رو قصاص کنن، منتها یه دیه باید بینشون تقسیم کن. اما اگر ما بدانیم که در واقع یک نفر قاتل است، یکی از این دوتا، فرض این است که هیچ کدوم نمیگن ما با دیگر این کار رو کردیم، یا مشهود و علیه قاتل است یا مقر قاتل است، یکیشون در واقع یکی مشکل قاتل است. این که امام فرمود میتواند هر دو رو قصاص کند، این اشکال خلاف قاعده است. مرحوم صاحب شرایع محقق فرمود، عرض کنم که این اشکال هست که میگه هر دو رو میتواند بکشد، با اینکه اشتراک نیست، با اینکه شرکت در قتل نیست، میگن میتونن ولی یه دم هر دو رو بکشد. این اشکال. اون تا دنبالش میفرماد ولکن الروایه من المشاهیر، این روایت از مشاهیر است، هم شهرت عملی داره هم شهرت روایتی داره. مرحوم صاحب جواهرم دنبالش فرمود حتی اگر ما بخوام به قاعده عمل بکنیم، عرض کنم که و دست از روایت برداریم، کل اجتهاد فی مقابلت النص، مثل نیست که داریم خودمون اجتهاد کنیم در مقابل نص امام. امام فرمود ذاک لهم، میتون هر دو رو بکشه، ما بگیم خلاف قاعده است. این عرض کنم که کل اجتهاد فی مقابلت النص. ما دیروزم تا اینجا به همین کیفیت طبق قول مشهور و صاحب جواهر و محقق پیش اومد. به نظرمون اومد که فتوای امام که در ذیل مسئله فرمود و المسئله مشکلتون جدن، یجب الاحتیاط فیها و عدم تهجم علی قتلهما، واجب احتیاط کنیم و هر دو رو نکشیم. ما گفتیم چرا این وجوب احتیاط، با اینکه نص صریح داریم. صاحب جواهرم فرمود خلاف این اجتهاد در مقابل نصه. من یه قدری باز دقت کردم دیشب و تأمل بیشتر، به نظرم میاد حق با امام باشد. توجه فرمودید. یه اشاره‌ای هم مرحومای خویی داره. ببینید اگر ما فرض رو این کردیم که یک نفر قاتل است، گفتیم فرض اینه، اشتراک در قتل اینجا بحث نیست. روایت میگه مشهود و علیه میگن تنها قاتل این است، مقر میگه تنها قاتل منم، پس یک قاتل ما داریم. در این زمینه ولی یدم حق مطالبه چی داره؟ ولی یدم حق مطالبه یک دم داره، یه دم میتونه مطالبه کنه. اگر خواست دو نفر رو قصاص کنه، یکیشون قصاص بلا حق است، حق نداره، یه مطالبه دم داره، یه نفر کشته شده، قاتلم یه نفر، منتها بین این دوتاست، یا مشهود علیه هست یا مقر. حالا اجازه بدید. بنابراین یک حق بیشتر حق مطالبه نداره. اگر مطالبه قصاص دو نفر رو کرد، یکیش بلا حق است، یعنی حق مطالبه نداره، حالا کاری به روایت نداره، حق مطالبه دوتا نداره. از اون طرف ما روایاتی داریم، به قول فرمایش آی خویی فرمان بر این که کیفه ممکن، چجور ممکن است دو نفر رو مطالبه قصاص بکند و رفع الید، اما دل على عدم جواز قتل المؤمن به غیر الحق من الآیات و روایات. آیات و روایاتی داریم که قتل مؤمن من غیر حق لا یجوز، نمیشه یه مؤمنی رو، یه انسانی رو بدون حق، من غیر قتل او من غیر چی، اون آیه فرمود من غیر نفس، قتل نفس او فساد فی الارض، بدون اینکه آدم کشته باشد، بدون اینکه فسادی کرده ما بکشیمش، جایز نیست. بنابراین پس ما ادله ای داریم من الآیات و روایات که قتل مؤمن بلا حق جایز نیست. نگید قاعده، اسمشو نذاریم قاعده، روایت داریم، آیه داریم که قتل مؤمن بلا حق جایز نیست. این روایت میگه ذاک لهم، یعنی چیز عرض کنم که ولی دم میتواند یک انسانی رو من غیر حق قصاصش رو مطالبه کند. این روایت با اون آیات نمیسازه. نگید روایت خلاف قاعده است که صاحب جواهر بفرمود اگر ما بخوام در مقابل روایت به قاعده عمل کنیم اجتهاد در مقابل نسه. نه خیر، آیات و روایات می جنگد با این روایت. اجازه بدید، اجازه بفرمود مطلب تمام بشه. بنابراین پس ما میگیم یک نصی داریم اینجا میگه ذاک لهم، از اون طرف هم آیات و روایات میگه قتل مؤمن من غیر حق لا یجوز، و بلا شبه اینجا قتل مؤمن بلا حق است، چون یک نفر قاتله نه دو نفر، شرکت در قتل نیست، قاتل یک نفر، ولی یه دم حق مطالبه یک دم رو داره، یکی از این دوتا رو بخواد حق مطالبه هر دو رو داشته باشد یکیش بلا حق است، میفته تحت اون ادله. بنابراین مرحوم آقای خویی میگه به نظر میاد همین قرینه باشد که ما بگیم روایت رو از این که گفتن موردش مورده اونجاییست که اشتراک در قتل نیست، حملش کنیم روایت رو به اونجایی که اشتراک در قتله، اصلا مسیر رو عوض کنیم. این قرینه است. امام فرمود ذاک لهم، امام نمیخواد بگه بی حق یه نفر رو تقاضای قصاص شو بکن. پس مورد باید مورد چی باشد؟ اشتراک در قتل. هر دو شریک بودن با هم دیگه، هر دو کشتن این رو، امام فرمود حق داره، میتونه هر دو رو بکشه، منتها یکی نصف دیگه باید بده. درست هم هست. پس بیام بگیم همین فتوای امام، نه اینکه خلاف تمام اون آیات و روایاتی که دلالت دارد قتل مؤمن بلا حق جایز نیست، بگیم اینجا امام فرمود جایز است و نص است و بهش عمل کنیم. نخیر، بیام حمل بکنیم روایت رو به اونجایی که اشتراک در قتل بوده. اون بیانیه‌ای که اومد گفت زید قاتل است، نمیخواد بگه تنها این، میگن این قاتل است ولو با یکی دیگه، اطلاقش میسازد با اینکه شریک باشد با یکی دیگه. اونم که اومد گفت من قاتلم، اقرار کرد که من قاتل هستم و او بریز، بگیم مرادش این است که نگید اون تنها قاتله، بریز از قتل منفرد اما شریک با من، حمله دیگه. آیا این حمل آسان تره؟ یا اینکه بگیم امام اینجا فتوا داد که شخصی را من غیر حق بکشید، کدوم اولاست؟ حالا عنایت بفرمایید. بنابراین به نظر می رسد ما بیام بگیم که مورد روایت رو عوض کنیم، نگیم مورد روایت مال اونجاییست که علم داریم اشتراک در قتل نیست، ناخیر، اطلاق دارد، می سازه با هر دو. اون وقت در اینجا قائل بشیم به این که چون امام فرمود هر دو رو می تواند بکشد، این شاهد این باشد که مورد اشتراکی در قتله. دوباره میفرمون شما مطالعه بکنید بعد حرف بزنید، مطالعه بفرمایید شما بر خلاف نص. منم میگم خلاف نص، منتها میگیم کدوم اولاست.
آقا مورد پنجا اجازه بدید من اسمم، این که مثلا به غیر حق
یعنی چه بحث جداگانه است؟ اجازه بدید بحث جداگانه است یعنی چه؟ یعنی قبول دارید که امام قبول دارید که امام در اینجا فرمود ذاک لهم، یعنی ولو حق نداری یکیشون رو بکشی ولی من میگم بکش.
نه
پس چی؟ اینجا چی میگیم؟ اینجا نسل چی؟ نسل بر چی؟ چی میگه؟ روایت چی میگه؟ حق داره یعنی چه؟ یعنی هر دو رو میتوند بکشه با اینکه یکیشون رو قاتله، یکی قاتله
چون نسل.
میگه دوباره نسل؟ میگم نسل یعنی چه نسل؟ نسل میگه میتونی دوتایی رو بکشی به غیر حق. کی امام میتونه؟ آقا مطالعه کنید، مطالعه کنید، توجه فرمودید. بنابراین ببینید پس نمیتونیم به گردن امام بگذاریم که مورد مورد چی باشه؟ مورد مورد اشتراک در قتل نیست، یک نفر قاتل است، من تا نمیدونم اونه یا اونه. بیانه گفت اینه، اقرار میگه اینه، توجه فرمودید. حالا بعضی گفتن درسته قبول داره، بعضی خود اون رو هم بیانه اون رو بعضی گفتن که ازش استفاده شرکت در قتل میکنیم، گفتن بله بله بعضی گفتن. حالا اگر رو فتوای مشهور، ما گفتیم مشهور حتی اونایی هم که عمل به روایت نکردند میگن مورد روایت اونجاست که اشتراک نیست، ما رو اون مبنا داریم حرف بزنیم، ولی بعضی هم گفتن اشتراک. اگر رو اون مبنا حرف بزنیم نه تنها اشکالش این است که این روایت خلاف قاعده است، خلاف یک مبنای اساسی اسلام است که قتل من غیر حق لا یجوز، و اینجا حق یک قاتله، یه نفر کشته است، بین این دوتا یکیشون قاتله. خب قاعدتا باید بگیم تخییر، که بعض ابن ادریس اینا گفتن تخییر. اما اگر مشهور گفتن یا امام فرمود میتوند هر دو رو بکشد، این اشکال هست که یعنی یکیش من غیر حق است. اون همه آیات و روایات که قتل انسان من غیر حق لا یجوز، اینجا میگه یجوز. آخه فتوام خمینیم امام فرموده اینو یا نه؟ این ای بحث ماست، شما کجا رو دارید فکر میکنید؟ میگیم اصلا مورد روایت اینجا نیست، مورد روایت مال قد اشتراک در قتل. اگر اشتراک در قتل باشد درسته، دو نفر هستن شبه شراکه، یه نفر رو کشتن، میپرسد میتونه هر دو شروع قصاص کنید؟ فرمود بله. اینکه قبلا خوندیم اگر قاتل دو نفر به شراکه ای که بکشن، ولی یه دم میتوند یکشون رو انتخاب بکند، میتونه هر دو رو بکشد، یه دیه باید بده. اینجا هم امام همونو فرموده. خب ظاهر روایت، در ظاهر روایت ازش دست بر می‌داریم. بله بله از بله قبول داریم که ظاهر روایت این است که اشتراک نیست، با این قرینه از اون ظاهر دست بر می‌داریم، حمل می‌کنیم روایت را، حمل می‌کنیم بر صورت اشتراک در قتل. اطلاق نه، مجمل اطلاق. با مطالعه کنید شما، توجه فرموده. بنابراین پس راه قضیه این نیست که ما بیام بگیم که اینجا روایت بر خلاف قاعده هست، و چون نص صریح هست ولو خلاف قاعده است باشه ما به روایت عمل میکنیم، این نیست. اشکال تنها به اینجا ختم نمیشه که روایت خلاف قاعده است و ما اگر یه جای واقعا روایتی بر خلاف قاعده باشد ما تابع نسیم، به روایت عمل میکنیم. اما تنها اشکالی نیست که روایت خلاف قاعده است، روایت خلاف یک مبنای اساسی اسلام است که من غیر حق کسی نباید کشته شود. اینجا اگر گفتیم یک نفر قاتله بین این دوتا، بگیم هر دوشون رو میتونه قصاص کند، یعنی یکیشون قصاصش به غیر حق است و این جایز نیست. لذا لازمه روایت رو حملش کنیم بر عرض کنم که اون صورت اشتراک. اگر حمل کردیم و گفتیم روایت محمول است به اونجایی که صورت اشتراک است، هیچ اشکالی به روایت وارد نیست، روایت طبق موازینه. چه اونجایی که میگه هر دو رو میتوند قصاص کند، چه اونجایی که میتوند میگه از هر دو میتونه دیه بگیرد. یه اشکالات این بود که اگر یک نفر قاتل است چجور میتوند از اون یک دیه بگیرد، از دو تا دیه بگیرد؟ چرا یه قاتله؟ اون اشکالم برطرف میشه. اگر گفتیم قابل حمل نیست، نمیتونیم حملش کنیم بر صورت عرض کنم که اشتراک، همین حسب که امام فرما و المسئله فی غایت الاشکال و یجب الاحتیاط به این که ما هر دو رو نکشیم، احتیاط اقتضام. اگر حمل کردیم صورت اشتراک که آقای خویی میفرما، هیچ اشکالی به روایت وارد نیست، درسته، منتها خلاف ظاهر روایت عمل کردیم، اشکال نداره، یه روایت حملش میکنیم. اگر یه جای اشکالی هست برای خاطر اون اشکال روایت حمل میکنیم بر خلاف ظاهرش، میگیم ولو ظاهر روایت نیست که مشترک نیستن، حمل میکنیم بر اونجایی که مشترک. اگر این کار رو حمل کردیم فبها، اگر این حمل رو نکردیم تنها اشکال روایتی نیست که خلاف قاعده است. نمیشه دو نفر را با هم کشت در مقابل یه نفر. لذا فرمود یجب، و امام فرمود یجب الاحتیاط به این که دو نفر را نکشیم، خلاف قاعده است، خلاف اون مبنای عظیم فقهی است. از این جهت به نظر میرسد اشکال مرحوم امام بجاست در صورتی که بگیم ظاهر روایت بخوام عمل کنیم. اگر رو فتوای آی خویی حمل کردیم به اونجایی که خلاف ظاهر، بگیم مال اونجایی صورت اشتراک هست، اصلا هیچ اشکالی به روایت وارد نیست، میتوند هر دو رو قصاص کند در مقابل یه نفر، چون مشترکن کشتن و یه دیه مازاد دیهشون رو بهشون میپردازن. این بحث در اینجا تمام. مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب النهایه و نکتها، نهایه مال مرحوم شیخه، مرحوم محقق پاورقی داره، نکاتی رو از کلام مرحوم شیخ توضیح داده یا ایراد کرده یا مدرکش رو آورده. نکت جمع نکته است، نکت نهایه میگن، النهایه و نکتها که نهایه مرحوم شیخ است و نکت هم مال محقق ثانی صاحب شرایع. در اونجا یه مطلبی همین روایت رو نقل میکنه، اشکالات روایت رو در اونجا نقل میکنه. در ذیلش مرحوم محقق عرض کنم که اینجور دارد، بله، در ذیل اون روایت مرحوم، در ذیل اون اشکالاتی که دارد مرحوم محقق فرمود بر این که بر هازا کلو، اشکالاتی که به روایت وارده، هازا کلو به تقدیر ان یقول الورثه لا نعلم القاتل. این اشکالات و اختلافات مال اونجایی است که ولی دم بگه ما قاتل رو نمیشناسیم، نمیدونیم اون قاتل است یا اون. بینه میگه این قاتل است، اقرار میگه اون، ولی ولی یدم میگه من خبر ندارم، لا نعلم القاتل. اینجاست که میگیم میتوند اونی که بینه علیهش اقامه شد قصاص کند. خودش میگه من ادعای ندارم، بینه میگه این قاتل است، بسیار بدید من قصاصش میکنم. مقر میگه من قاتلم، بدید من قصاصش میکنم. هازا کلو علا تقدیر ان یقول الورثه ولی یدم لا نعلم القاتل. اما لو لود او علا احدهما، اگر ولی یدم هم خودش حرف داره، ولی یدم میگه این آقا قاتل است که اقرار میکنه، یا میگه اون آقا قاتل است، پس یه ادعایی مطرحه، ادعا میکند که این آقا قاتله، بینم میاد شهادت میده. توجه فرمیده، این یه فرض دیگه میشه. در محکمه ورثه میان شکایت میکنن علیه زید، عرض کنم که بررسی میکنه حاکم شهر، شاهد میخواد، دو نفر شاهدم میان شهادت میدن زید قاتل است. توجه فرمایید، یه وقت است که بینه ورثه میگن این آقا قاتله، میارندش تو محکمه، بهش میگن شما قاتلی؟ میگه بله، اقرار میکند من قاتلم. یه وقت اینجوره. در این صورت دوم اگر بحث، صورت اول همون حرفاش اوناسی گفته شد، اما در اینجا اگر بینه، اگر ورثه اومدن گفتن زید قاتل است، بینه هم آمد گفت که شهادت دادن که زید قاتل است، بعد یکی در میاد میگه من قاتلم، اصلا اعتنایی به اون نمیشه، هیچ اعتباری بر اون اقرار قائل نیست دیگه. اینجا دوتا مطلب نیست که بگیم یکی بینه علیهش اقامه شد، یکی هم اقرار کرد، آیا میشه هر دو رو قصاص کن؟ میشه یکیشون رو؟ تمام اون بحثا دیگه میره کنار. ولی یدم ورثه اومدن تو محکمه میگن زید قاتل است، شاهد دارید؟ بعد دو نفر شاهد عادل میارن تو محکمه، شهادت میدن زید قاتل است، دیگه قضیه تمام. یک کسی از در میرسه میگه آقا من قاتلم، اون که ادعا علیه شد بی خود میگه، اصلا اعتباری براش قائل نیستن. اون اینا میدونن که این قاتل، شاهدم اومد شهادت داد، مقر رو علم پیدا میکنن داره دروغ میگه، اصلا اعتنایی به اقرار اون مقر اینجا نمیشه، ترتیب اثر بهش داده نمیشه. اگر اومدن اون که مقره ولی یدم ادعا کرد این قاتل است، میارندش تو محکمه اقرار میکنه، میگه بله من قاتلم، دو نفر شاهد عادل میان در مقابل اون، تمام شد دعوا، محکمه حکم داد، ورثه گفتن این قاتل است، اونم اقرار کرد در محکمه، بینه میان میگن نه زید قاتل است، هیچ اعتنایی به این بینه نمیشود، ترتیب اثری به این بینه داده نمیشود. اونی که زی حق است ولی یدم گفت این قاتل است، اون شخصم که حق برش بود اقرار کرد، پس طرفین صاحب حق و اونی که حق به گردنشه توافق کردن، محکمه هم حکم داد به قصاص او. حالا یه بیانیه از راه میرسد، شهادت میداد نه اون قاتل نیست، زید قاتل است، علم حاصل میشد که بیانیه اشکالی دارن، دروغ میگن، تبانی کردن، اعتنایی به بیانیه نمیشه. این حرف مرحوم محقق در نکته نهایه که هازا، این که این بحث ها تا دو روز گفتیم، این بحث ها مال اونجایی است که ورثه بگن لا نعلم القاتل، اونا ادعا روی کسی ندارن، منتها یکی بیینه علیهش میشه، یکی هم اقرار میکنن، اون بحثا میاد. اما اگر خود ولی دم اومده ادعا میکند زید قاتل است، بیینه هم آمد همون رو به شهادت داد، دیگه یه مقری پیدا میشد، اعتناع به اون نمیشه، ترتیب اثر به اون داده نمیشه. این حرف مرحوم محقق رو مرحوم امام در مسئله هفت آورده. در مسئله هفت فرماد لو فرض فی المسئلت المتقدمه، همین مسئله ششم که گفتیم، اگر فرض بشه که ان اولیاء المیت ادعوا علی احدهما دون الاخر، بیان علیه یکی ادعا بکنن بعدم بینت اثبات کند او رو، یا ادعا بکنن بعد خودش اقرار بکند. اگر اینجور باشد که اول ادعا باشه ان اولیاء المیت ادعوا علی احدهما دون الاخر، اگر اینجور باشد سقط الاخر. اگر اینی که بینه علیه شد ادعا علیه اون داشتن، دیگه این مطلب ثابت شد که این قاتل است، بینم شهادت داد، اونام ولی یدم هم ادعاشون همین بود، دیگه سقط الاخر. ادعای اون که میاد میگه اقرار میکنه مقر است، سقطه. فان ادعوا علی المشهود علی، اونی که شهادت علیهش داده شد اینام ادعاشون بر اونه، سقط اقرار المقر، اون مشهود علی ثابت شد، ادعا علیهش بود، شهادت هم علیهش داده شد، تمام شد. یکی میاد مقر است، سقط اقرار المقر. و این ادعوا علی المقر سقطت البینه، این همون حرفی که مرحوم عرض کنم که محقق در نکت داشت، مرحوم امام او رو به عنوان مسئله هفت میان مطرح میکنن و وجهش هم روشنه، واضح هست. اگر ادعا کردن بر اونی که شهادت علیهشه و بعدم شهادت علیهش شد، ولی یه دم میگه من ای رو قاتل میدونم، بینم میاد همون رو میگه، اثبات میکند حرف ادعای مدعی را، ادعای ولی دم را. دیگه اگر یک کسی اومد اقرار کرد میدونن این دروغ میگه، سقط ادعا اقرار او. عکسش هم همینجور، اینا رفتن بر علیه کسی ادعا کردن، خودش هم اقرار کرد، هم صاحب حق گفت این قاتل است، هم اونی که حق به عهدشه گفت بله من قاتلم. دیگه اگر یه بیانیه اومد اعتباری بر اون بیانیه نیست، میدونن بیانیه داره دروغ میگه. اینم مسئله آخر. عرض کنم که بحث میرسیم سر قسامه. بحث قسامه خوبی، بحث مفصل و دامن دار و مهمی هم هست. اگر ما بخوایم هفته آینده یکی دو روز درس بخونیم، فکر کنم به جایی نرسیم. سر مطلب به نظر میرسد که آقایونو خوشحال بکنیم، درس رو تعطیل بکنیم به یاری خدا، انشالله برای بعد از تابستان. در این طول تابستان هم التماس دعا داریم، ما همیشه در مذان به شما عزیزان دعا میکنیم، شما هم بالاخره ما رو در نظر داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.